ساعت 15 به وقت ایران، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. زینب زمان، فعال حقوق زنان، به یک سال زندان محکوم شد. 3000 تفنگدار آمریکایی وارد منطقه خلیج فارس شدند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران پهپادی برای استفاده در جنگ اوکراین به مسکو نداده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. زینب زمان، فعال حقوق زنان، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. ابوذر زمان، وکیل و برادر خانم زمان، در توییتی نوشت که حکم دادگاه انقلاب روز دوشنبه ابلاغ شد و خواهرش علاوه بر حبس به 5 سال ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی، ممنوعیت استفاده از گوشی هوشمند و منع ارتباط با غیر خویشاوندان شده است. زینب زمان در واکنش به این حکم در توییترش نوشت که در مقابل مردم ایران و خانواده‌های دادخواه احساس سربلندی می‌کند. این فعال مدنی که پیش از این نیز زندانی شده بود، در مراسم خاکسپاری پدرش حسین زمان، خواننده منتقد حکومت، بدون حجاب اجباری حاضر شده بود. ناوگان پنجم آمریکا که در بحرین مستقر است، از ورود دو ناو با نامهای باتان و کارتر هال به منطقه خلیج فارس و انتقال 3000 ملوان و تفنگدار دریایی خبر داده است. این کشتی‌های نظامی روز یکشنبه از کانال سوئز عبور کردند و 3000 ملوان و تفنگدار آنها به ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا پیوستند. خبر اعزام تفنگداران و یگان ضربت دریایی به خلیج فارس را حدود 2 هفته پیش ستاد فرماندهی مرکز آمریکا سنتکام اعلام کرده بود. در چند سال اخیر حملات شناورهای جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در آب‌های منطقه افزایش یافته و کشورهای مختلف خواستار تدابیری برای تأمین امنیت ترددهای دریایی شدند. چند روز پیش 2 رسانه آمریکایی گزارش دادند پنتاگون در حال بررسی استقرار تفنگدار در کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در بدو ورود به پایتخت ژاپن گفت هیچ پهپاد و سلاحی از ایران برای استفاده در جنگ اوکراین به مسکو ارسال نشده است.
هیچگاه برای بکارگیری از پهپادهای ایرانی و یا سلاحهای ایرانی در جنگ اوکراین امکانات رو در اختیار مسکو قرار نداده.
اوکراین و کشورهای غربی ایران را به ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ متهم می‌کنند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت هیئت اوکراینی برای ارائه شواهد خود در یکی از نشست‌ها حاضر نشد و در نشست بعد نیز به گفته او سند قابل قبولی ارائه نکرد. یک روز پیشتر هم یک رسانه ژاپنی گزارش داده بود که مقام‌های این کشور در دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستار توقف ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده علیه غیر نظامیان در اوکراین خواهند شد. اما بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، در واکنش به اظهارات رئیس کل دادگستری بوشهر که فیلم‌های به تازگی منتشر شده از ضرب و جرح معلولان در مرکز نیلوفران آبی رو متعلق به مرداد پارسال دونسته و گفته بود فرد ضارب همان زمان از مرکز اخراج شده، حالا میگوید که این موضوع کذب است و فرد ضارب تا 8 روز پیش در اون مرکز کار میکرده. اما چگونه سازمان بهزیستی حاضر میشه در مورد این موضوع اطلاعات کذب و دروغ بده؟ در همین زمینه صحبتی داشتم با مدیس توکلی، روانشناس.
سازمان بهزیستی اومده ادعا کرده که فرد رو اخراج کرده بودن سال گذشته، در حالی که حالا شواهدی توسط خانواده ها ارائه شده که فرد تا 8 روز پیش اونجا کار میکرده. این اتفاق چرا میفته؟ ما داریم در مورد فساد سیستماتیک صحبت میکنیم. توی فساد سیستماتیک نه نظمی هست، نه نظارتی هست، نه قراره که خروجی کار کرده مناسبی داشته باشه. نکته‌ای که این وسط مطرح میشه اینه که خب اصلا چرا سازمان بهزیستی باید اینقدر اهمال کاری بکنه در نگه داشتن این افراد و اصلا در مراحل قبلی در صدور مجوز. ما همه میدونیم که این مراکز گرندهای دولتی، فاندهای دولتی خیلی خیلی خوبی میگیرن و گرفتن این فاندها، این بودجه ها برای مردم عادی میسر نیست. شما هیئت مدیره خیریه ها و این مراکز رو نگاه بکنید، میبینید که مثلا یک نفر خاص که یک پست حکومتی داره توی 15 تا 20 تا خیریه، 20 تا انجمن همزمان عضو هیئت مدیره است. این افراد از نفوذشون استفاده میکنن، اون فاندها رو میگیرن و خب بالاخره بین افراد زیادی باید تقسیم بشه. همینجوری این پایین که میاد اصلا توجهی به کیفیت نمیشه، یعنی کلا اصلا بودن این انجمن، این مرکز کاوری هست برای گرفتن اون فاند. اصلا هدف کمک کردن به مردم، نگهداری کردن از افراد نیست، اولویت چندمشون هست این مسئله.
پس طبق صحبت شما چطور این مراکز با فاندها و پولی که دارن اما امکانات بد به مدد جویان میدن؟ در راستای صحبت‌های بهروز مروتی رئیس کمپین معلولان گفته که در این مراکز از جمله همین مرکز نیلوفران آبی بوشهر غذاهای فاسد، تاریخ مصرف گذشته و بد کیفیت میدن. همینطور برای پوشینه کردن مدد جویان از کهنه و پلاستیک استفاده میکنن.
متاسفانه این فقط بخشی از واقعیتی است که داره در قبال بچه‌ها اتفاق میفته. واقعیت خیلی وحشتناک‌تر و جنبه‌های خیلی بدتری از اینی که الان ریویل شده داره. متاسفانه این یه واقعیته. نکته‌ای که هست اینه که اکثر این خانواده‌ها توان روانی، توان مالی رو ندارن که اصلا پیگیری بکنن این قضیه رو. اگر توان این رو داشتن واقعا عزیزشون رو نگه می‌داشتن. چون این امکان رو ندارن و چون مراکز تهدیدشون می‌کنن که بچه‌شون رو می‌ذارن سر راه، قاعدتا اونم ترجیح میدن که سکوت اختیار بکنن، چون خیلی واقعا امکانی که بچه‌شون رو، عزیزشون رو بیارن خونه و نگهداری بکنن ندارن. و متاسفانه همین عامل، همین که مطالبه گری از طرف خانواده ها اتفاق نمیفته، باعث میشه این چرخه خشونت همینجوری ادامه دار بشه. یعنی این خانواده ها خودشون ناخواسته میشن اهرم کمک کردن به ادامه این فساد. در صورت اینکه شکایتی هم اتفاق بیفته، خیلی احتمالش هم کم هست، امکان اثباتش خیلی کم هست، یک نکته اینه. و اگر هم قرار باشه شکایتی از طرف مددکار اجتماعی یا روانشناس یا پرستاری توی اون مرکز اتفاق بیفته، از اونجایی که در قانون حق شکایت فقط برای فرد قیم قانونی اون در نظر گرفته شده، قاعدتا مددکار و یا حالا مراقبت کننده های اون عزیزان توی اون مراکز هم کاری از دستشون بر نمیاد. یعنی قانون بهشون این اجازه رو نمیده که شکایت بکنن.
خانم توکلی، در کشورهای دیگه هم امکانهایی وجود داره برای اینکه از معلولان ذهنی نگهداری کنن، همینطور مراکز توانبخشی های مختلف برای استفاده مددجویان. اونا چطوری از آسیب های احتمالی وارده به مددجویان جلوگیری میکنن؟
ما یک اصل کلی داریم که همیشه قانون باید حمایت بکنه از افراد. توی بقیه کشورهای دنیا قانون خیلی قدرتمند میاد در مورد این قضیه صحبت میکنه و میگه اگر این اتفاق بیفته چه مجازاتی داره و انقدر واضح و روشن در مورد همش صحبت میکنه که برای همه مشخصه. نکته بعدی، ضمانت اجرایی داره قانونی که میگذاره. یعنی اگر کسی از این قانون تخطی بکنه، مطمئن هست که اصلا مهم نیست نسبت فامیل لیش با کی در چه سطحی است، حتما مجازات میشه. یک قسمت بحث قانونه، یک قسمت دیگه بحث وجود NGO هایی هست که کمک میکنند به تسهیلگری برای امور افراد آسیب دیده و آسیب پذیر جامعه. متاسفانه وقتی این اتفاقا میفته، ما بیش از پیش متوجه میشیم که نبود NGO های حمایتی، نبود NGO های حمایتی مؤثر در ایران چقدر میتونه آسیب بزنه به قشر آسیب دیده.
وقتی تصاویر ضرب و شتم معلولان ذهنی منتشر شد، تازه خیلی متوجه شدن در این مکان‌ها چه تخلف‌هایی صورت میگیره و سازمان بهزیستی هم خب جوابگو نیست. اساساً چرخه خشونت رو ما یک روز در مورد کودکان کار، یک روز در مورد کودکان معلول ذهنی و غیر شاهد بودیم. چطور میشه این نگرانی رو کم کرد و این خشونت رو کاهش داد؟
بیاید سیستماتیک قضیه رو نگاه بکنیم. وقتی سیستماتیک قضیه رو نگاه میکنیم، میبینیم کل حکومت خودش مروج خشونت هست. حکومتی که داره کودک همسری رو که یک واقعیت تجاوز به کودک هست رو داره تبلیغ میکنه، ما نمیتونیم ازش انتظار داشته باشیم که بقیه افرادش بتونن خیلی سالم رفتار بکنن. به خاطرمون باشه که سلامت و روان افراد جامعه دقیقا نشأت گرفته از اون حکومتی است، آن چیزیست که در جامعه داره اتفاق میفته. جامعه ما متاسفانه توی سالها سوء مدیریت و توی سالها درگیر بودن با این فساد سیستماتیک، جامعه شده که سطح سلامت روانش واقعا داره ساعت از مرز هشدار میگذره توی یک سری حوزه ها و متاسفانه تا فکری به حال این قضیه نکنیم این ماجراها همینجوری ادامه خواهد داشت.
حمید فرخ نژاد بازیگر معترض به حکومت که به تازگی از کشور خارج شده با رادیو فردا در مورد پخش سریال جدیدش در ایران گفته. مهدی طاهباز گزارش میده.
نمیدونم واقعا من کاش ای کاش اگر اینا واقعا قرض و مرضی ندارن این همزمانی رو من به فال نیک میگیرم، اتفاقا خدا رو شکر چقدر خوب، ولی کاش همه اون دوستانی رو که ممنوع کردن همه سریال هایی رو همه فیلم هایی رو که در واقع اجازه بهشون نمیدم بیارن و اجازه پخش بدن. از این بابت یکم شیطنت میبینم درش، در این حالی که خوشحالم برای اینکه داره یه سریالی پخش میشه از من اونجا.
این واکنش حمید فرخ نژاد در گفتگوی با رادیو فردا نسبت به آغاز پخش مجموعه با بازی او در شبکه نمایش خانگی در ایران است. مجموعه پدر گواردیولا به کارگردانی سعید نعمت‌الله که در سال 1400 کلید خورد، تصویربرداریش در تیر 1401 به اتمام رسید، اما پخشش تا نیمه مرداد 1402 به تعویق افتاد. گفته میشد این سریال به دلیل حضور دو بازیگر توقیف شده است، حمید فرخ نژاد و هنگام قاضیانی. دو بازیگری که یکی از آنها در ماهای پایانی 1401 از ایران مهاجرت و سپس مواضع تندی در قبال حاکمیت جمهوری اسلامی اتخاذ کرد و دیگری در ایران روسری از سر برداشت، علیه حجاب اجباری موضع گرفت و سپس بازداشت و محکوم شد. سال گذشته در هفته های ابتدایی مهاجرت آقای فرخ نژاد مجموعه سقوط با بازی او در نقش یک مأمور امنیتی که علیه داعش مبارزه می کند در شبکه نمایش خانگی منتشر شد. حالا و در شرایطی که قرار است حمید فرخ نژاد به عنوان کارگردان و بازیگر نمایش خانه امن را در آمریکا روی صحنه ببرد، پخش سریال پدر گواردیولا در ایران آغاز شده.
من در هر دو مورد خیلی خوشحالم، اتفاقی که در واقع زحمت همه دوستان بوده، چون خب من اونجا که بودم خب کار میکردم، الان غیر از اینا دو تا فیلم سینمایی و یه سریال دیگه هم دارم که هنوز پخش نشده. خیلی خوشحالم از این بابت که ماحصل زحمت همکارام نمایش داده میشه، ولی در عجبم یک به خاطر همین زمان بندیای پخش اون موقع بیرون اومدنم، این یکی هم در واقع موقعی که داریم این نمایش رو میخوایم ببریم روی صحنه، این نمیدونم واقعا شیطنتی پشت قضیه هست که دارن این کار رو میکنن، که البته برای مهم هم نیست. خیلی امیدوارم اگر دوستان اینقدر کرم دارن، اینقدر در واقع آدم های بزرگواری هستن، اینقدر در واقع راحت کنار بیان با این چیز، این لطفشون شامل حال بقیه هم بشود، شامل حال اون طنز پردازی هم بشود که به خاطر یه استوری میگیرن میبرنش و اون داستان ها رو براش درست میکنن.
پس از اعتراضات سال 1401 و موضع گیری های هنرمندان به خصوص بازیگران زن در قبال حجاب اجباری، تعداد قابل توجهی از بازیگران از فعالیت ممنوع شدند و تعداد دیگری هم از ایران مهاجرت کرده و به خارج از کشور کوچ کردند. حمید فرخ نژاد در مورد مهاجرتش از ایران معتقد است.
ولی الان اومدم بیرون و دارم کاری رو که وظیفم هست، اون چیزی رو که بلدم انجام میدم. یکی آهنگساز آهنگشو میسازه، اونجا نمیتونه بسازه، میاد بیرون که اون کارو بکنه. یکی شاعره، یکی نویسنده است، یکی خواننده است، یکی کارگردان، یکی بازیگر. من اگه اونجا بودم چی کار میتونستم بکنم جز اینکه در واقع کارهایی رو ادامه بدم که مورد این همون کاری که الان بقیه دوستان ما دارن میکنن، مورد قبول اونا هست، مجوز داره و داره انجام میشه، یه کارهایی که حالا سرگرم کننده است و مورد تایید اوناست. من اومدم بیرون، از خیلی از چیزام گذشتم و دارم کاری رو میکنم که وظیفم است.
فشار بر بازیگران سینمای ایران به خصوص زنان در چند ماه گذشته به شکل‌های گوناگون ادامه داشته است. احضار، بازداشت، ممنوع کار شدن، ممنوع خروجی و فشار بر تهیه کنندگان برای همکاری نکردن با آنها از جمله اقدامات حکومت جمهوری اسلامی بوده است.
ای کاش این وقت و زمانی رو که برای خراب کردن آدم ها میذاشید وقت تحصیل کردن خودتون میکردین، وقت در واقع رسیدن به صدای آد. ولی خب من قبلا هم گفتم دیکتاتورها نه میشنون نه معذرت خواهی میکنن، بلکه سقوط میکنن. این سرنوشت محتوم همه اونها. حالا این عملجات در واقع تبلیغاتی اونم از این دست کارا میکنن، از این دست شیطنت ها میکنن که خب آن کس که باید بفهمد میفهمد.
با اتمام گزارش مهدی طاهباز به پایان این بخش از خبر هم رسیدیم، اما به تلگرام رادیو فردا سر بزنید و با دیدن خبرهای کوتاه از اتفاقات روز با خبر بشید. سپاس که با ما بودید.